السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين با بهرهگیری از قرآن کریم و عترت طاهره علیهم السلام انسان‌های تربیت شده هستند. در قیام امام حسین سلام الله علیه و حماسه کربلا به ابعاد مختلفی از تربیت و روش‌های تربیتی حضرت مواجه هستیم که خوب به این مهم ما هم دقتی داشته باشیم و شما و ما با هم یک مروری بکنیم این بخش رو. در نوبت‌های قبل به آموزه‌های مختلفی از کربلا و نهضت حسین علیه السلام خیلی مختصر پرداختیم. در این نوبت به مباحث تربیتی در دو بخش، یک بخش نمونه‌های تربیتی مثل تربیت سیاسی، تربیت اقتصادی، تربیت اخلاقی، تربیت نظامی و امثال اینها بحث میشه، تربیت فردی، تربیت جمعی و امثال اینها. بخش دوم روش‌های تربیتی. خیلی کوتاه در این دو نوبتی که باقی داریم، یعنی این جمعه و جمعه آینده به قید حیات انشاءالله، من همین دو بخش رو بررسی میکنم. یک، نمونه های تربیتی. دو، روش های تربیتی که امام حسین علیه السلام در جریان کربلا و عاشورا داشتن. چون بحث من فعلا بحث تربیت نیست که بخوام معنای تربیت چیستی، تربیت ارکانش و مسائل مربوطه رو بیان بکنم، فقط به مصادیقی از زندگی امام علیه السلام و مسائلی که در کربلا مطرح شده اشاره میکنم. اونم به یکی دو مورد بیشتر نمیشه اشاره کرد، ولی اون چیزی که مربوط به مباحث تربیتی در سیره و زندگی امام حسین علیه السلام هست، چند خطبه فقط باید لیست کنیم و فهرست کنیم ویژگی هایی که وجود داره. لذا به بحث نمیرسیم. فقط شما در کودکی حضرت نگاه بکنید، یک مجموعه از مسائل تربیتی رو حضرت داشته. یه نمونهش همون است که در به کمک برادر بزرگوارشون به اون پیرمردی که وضوء غلط میگرفت تعلیم وضوء صحیح رو دادن که پر از رمز و رازهای تربیتی است. همون رو بخوایم شرح کنیم که چه اتفاقی افتاد که یک وضو گرفتنی رو به پیرمرد یاد دادن. تربیت اخلاقی که در کربلا میبینیم که در ردیف تربیت فردی قرار میگیره، الا ماشاءالله زیاد شنیدید مواردی نظیر عزت و ذلت ستیزی و مواسات و ایثار و وفا و غیرت و محبت و توکل و رضا و تسلیم و ده ها نمونه از اینها شما زیاد شنیدید. در بحث‌های تربیت دینی همیشه از الگو نام برده میشه. البته امروزه در مباحث روانشناسی بحث الگو رو هم مطرح میکنن، بحث امروزی هم وجود داره. قرآن کریم از الگوهایی نام میبره و اونها رو در قرآن مطرح میکنه خدای تعالی. مثلا حضرت ابراهیم علی نبی نو و آلهی و علیه السلام الگوی بت‌شکنی است. حضرت یوسف سلام الله علیه الگوی عفت و مقاومت در مقابل هواهای نفسانی است. اصحاب کهف الگوی هجرت برای خدا و در راه خدا هستند. مواردش زیاده، آیات هم داره، من دیگه الان وارد اون بحثم نمیشم، فقط اشاره میکنم در ذهن شریفتون. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه است در قرآن کریم. امام حسین علیه السلام هم در مباحث تربیتی به عنوان الگو مطرحه. مثلا عزتمندی هم در حسین علیه السلام هم در خاندانش هم در اصحابش و یارانش وجود داشت. بحثش رو بخوام، یک تربیت فردی اخلاقی است. یا مثلا عدم ترس از مرگ و شجاعت، از کودک و نوجوان و جوان و پیر، زن و مرد و پیرشون وجود داشت، مسئله شجاعت و عدم ترس از مرگ. مسائل و مصادیقش رو شما در کربلا زیاد ببینید. این مسائل مهم تربیتی رو نباید فقط در که در کربلا مطرحه نادیده گرفت. ما در مباحث کربلا و عاشورا عمدتاً به مباحث احساسی و عاطفیش میپردازیم و این ضعفه. کربلا خلاصه در احساس و عاطفه نیست، اونا هم هست ولی خلاصه در اون نیست. باید یک مربی کارکشته کاربلد آنچنان در دل متربی نفوذ بکنه و تأثیر بگذاره که موارد مورد نظر او رو خودش رو در جان متربی خودش بنشانه که تا پایان عمر اثر داشته باشه. کربلا این ویژگی رو داره، اون تربیت های اخلاقی و فردی و اجتماعی و انواع تربیت هایی که عرض کردم، اینها رو کربلا اگر مربی باشه میتواند این کار رو بکنه. همین که نام حسین علیه السلام میاد دلها به لرزه میفته، اشک‌ها جاری میشه. ریشهش همین این تربیت هاست که از کودکی شروع میشه و در جان افراد کاشته میشه. در مباحث تربیت جمعی الگو کربلاست، یعنی کربلا میتونه الگو. مسائل فردیش همینه بود که عرض کردم، مثل ایثار و مواسات و غیرت و محبت و شجاعت و اینها. در مسائل جمعی هم همینطور. من بیشتر میخوام اون رو کوتاه یک توضیحی بدم. مثل تربیت سیاسی، مثل تربیت اقتصادی، تربیت فرهنگی، اینا از مسائل مهمه. یکی از مسائل مهم سیاسی حضور بانوان در عرصه سیاسته. برخلاف مجامع دوره‌های گذشته، حتی تا دوران معاصر که هیچ نقشی برای بانوان قائل نبودند و اجازه دخالت در امور کشور و دولت رو نمیدادند، امام حسین علیه السلام بانوان و خانواده رو در سیاست سهیم کرد. با اینکه میتوانست تنها وارد عرصه بشه و خودش مستقلاً با تعدادی از مردان کار رو پیش ببره، اما همسر و فرزندان رو همراه کرد تا در متن مقاتله و جنگ حاضر باشند و همه حقایق رو ببینند تا بتوانند بعد از واقعه وظیفه پیام رسانی نهضت رو به خوبی انجام بدن. یعنی هم در مبارزه نقش داشتن که امروز به عنوان یک شاخص مشارکت و حضور سیاسی مطرحه، و هم در نشر و گسترش او. خطابه شجاعانه حضرت زینب کبری سلام الله علیها در دربار طاغوت با اون صلابت و با اون شرایط جسمی و روحی که داشت، حکایت از یک تربیت سیاسی قوی در یک خاندان محترم و بزرگ داره که هم روشنگری میکنه و هم تحلیل جامع میکنه. اون سخنرانی حضرت زینب کبری فقط یه خطابه احساسی نیست، تحلیل مسائل روز رو داره، شخصیت افراد رو رسوا میکنه، خیلی جامعه. هم مطالبه گری میکنه، هم امر به معروف و نهی از منکر میکنه، هم مقتدرانه مطالب خودش رو به مخاطب القا میکنه، صحنه اون روز رو تغییر میده، جنگ رو مغلوبه میکنه، اگر این سیاست و مشارکت سیاسی نیست که حضرت زینب داشت، پس چیه؟ مشارکت سیاسی است. این تربیت حسین علیه السلام. کربلا یکی از موارد تربیت جمعی که داره تربیت سیاسی است. ما در مباحث اون کمتر به این مطالب میپردازیم، کمتر هم گفته میشه برای مردم، در این حال که اینها بسیار مهمه و اثرگذاره و باید دانسته بشه. حالا غربی ها میخوان به این تربیتی که بیش از 1400 سال در عمق جان مسلمان ها به خصوص شیعه رسوخ داره و نفوذ داره، چه چیزی رو اضافه بکنن؟ چه چیزی رو میخوان به این مسیر و این ممشا اضافه بکنن؟ چیزی ندارن. اگر فقط به کربلا نگاه بکنید میبینید که دین از سیاست جدا نیست. امام حسین علیه السلام معلم سیاست ورزی الهی و اسلامی است. عمل و گفتار امام علیه السلام و امام معصوم برای همه حجته. اینجوریه دیگه، میگیم قول امام، فعل امام، همه حجته. پس هیچ شیعه ای نمیتوانه بگه من اهل دینداری هستم و با سیاست و این حرفا کاری ندارم. بگه دین از سیاست جداست، روحیه سکولار داشته باشه. چنین کسی یا امام شناسی نداره، امام شناسیش ضعیفه، بلد نیست، به خصوص امام حسین علیه السلام رو خوب نشناخته. اگر جریانات عصر امام خوب دیده بشه و نظام مستبدانه‌ای که حاکم بود و مردمی که جرأت نفس کشیدن برخلاف جریان حاکم رو نداشتن، اون زمان رو ببینه، بدون هیچ ترسی امام علیه السلام از لحظه پیشنهاد بیعت تا آخرین لحظه عمر شریفشون در مقابل این قدرت و سیاست ایستادن و از مواضع حق خودشون کوتاه نیامدن. این موارد از قیام کربلا رو باید در متون درسی آورد، آموزش داد، نوجوان و جوانمون رو باید با اینها تربیت کرد. از قیام کربلا باید در متون درسی و آموزشی گنجانده بشه، در کلمات امام علیه السلام که در طول این حرکت بیان کردن دقت بکنید. همش هم جمع‌آوری شده، عرض کردم اون نوبت در یک کتاب همه اینا هست. از زمان حرکت از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، همه صحبت حضرت تو این چند مدت نوشته شده. خود او رو یه دور مطالعه بکنید و مرور کنید، ببینید سیاست های حضرت چگونه است. در یکی از سخنرانی ها که در یکی از منازل برای حر و لشکر حر بیان کردن، فرمودن ای مردم، رسول خدا فرمود هر مسلمانی با سلطان زورگوی مواجه بشه که حرام خدا رو حلال میکنه، پیمان الهی رو در هم میشکنه، با سنت و قانون پیامبر از در مخالفت در آمده، در میان بندگان خدا راه گناه و معصیت و دشمنی در پیش گرفته، ولی او در مقابل چنین کسی با عمل و گفتار اظهار مخالفت نمی کند، بر خداوند است که این فرد را به محل همان طغیانگر و آتش جهنم داخل کند. این یعنی سیاست؟ یعنی مردم بی تفاوت نباشید، اینا درس اخلاق نیست، درس سیاسته. البته سیاست اخلاق مدارانه است. یعنی مسلمانان و مسلمان نباید نسبت به جریانات سیاسی اطراف خودش بی تفاوت باشه. بعد هم تعلیم داده که باید چگونه عمل کرد، چگونه وارد عرصه شد. اینا مسائل سیاسی و درس آموز جریان کربلاست و فراوان هم هست. من خواستم یکی دو نمونه در خطبه اول برای شما اشاره کنم، یکی تو تربیت سیاسی، یکی در مسائل فردی. این جمعی بود، اون فردی، که یک همچین مسیری در کربلا هست و دوستان دنبال بکنن، پیگیری بکنن این مطالب رو. در با این دقت ها اگر نگاه بکنید، مطالب فراوانی به دست شما خواهد آمد که اینها جزء معارف ماست. بعد این نوبت همین مقدار بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي امير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيدة نساء العالمين وصلى على سبط الرحمه وامام الهدى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وصلى على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك وامنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی و نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین قسم دروغ نمیخورد. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 245 از حکم نهج البلاغه فرمودند: احلف الظالم اذا اردتم یمینه به انه بریء من حول الله و قوته فانه اذا حلف بها کاذبا عوجل العقوبه و اذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لانه قد وحد الله تعالی. 245 فرمودن ستمگر رو هرگاه بخواهید سوگند بخوره بهش بگو قسم بخور، او رو سوگند بدید به اینکه از نیرو و توانایی خدا بیزاره، بگم از خدا بیزارم نعوذ بالله، زیرا اگر به این سخن سوگند دروغ بخورد زود به کیفر میرسد و اگر سوگند یاد کند به خدایی که جز او خدایی نیست در مجازاتش دیگر عجله نباید کرد، نمیتوان عجله کرد زیرا خدا رو به یگانگی یاد کرده. یه همچین کسی رو باید بالا بگردیم ببینیم مشکلش کجاست. من برای اینکه اینو شرحش رو خوب متوجه بشید، مرحوم ابن میفهم در شرح نهج البلاغه در اینجا یه قصه رو تعریف میکنه، من قصه رو براتون میگم. داره به این که یه سخنچینی نزد منصور آمد، از امام صادق علیه السلام سخنچینی کرد، بعدی گفت منصور امام صادق رو احضار کرد گفت فلانی از تو اینجوری میگه چنین و چنان میگه، نظرت چیه؟ حضرت فرمودن که این حرف دروغ از من نیست. سخنچین انکار کرد گفت نه اینا رو جعفر صادق گفت. امام او رو قسمش داد بر این که اگر دروغ بگوید از نیرو و توان خدا بیزار است، یعنی همین، یعنی من دیگه کاری با خدا ندارم اگر دروغ بگی. سخنچین گفت باشه من قسم میخورم که اگر دروغ بگم خدا منو به حال خودم واگذار کنه. داره به این که هنوز کلامش تمام نشده بود که بدنش فلج شد، پاش مثل یه تکه گوش در آمد که نمیتونست بیسته، روی زمین میکشید خودش رو. به این ترتیب امام صادق علیه السلام از دست او خلاص شد. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند، صلواتی ختم. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از مردم خوب کشورمون و همچنین همکاری اساسی و برنامه‌ریزی خوب دولت و همکاری پرثمری که دستگاه‌های مختلف به ویژه فراجا و مسئولین بزرگوار استان‌های مرزی و عزیزان امنیتی در اربعین امسال انجام دادن تا این حرکت عظیم معنوی، تربیتی و سیاسی به بهترین نحو در داخل کشور و در عراق انجام بشه. 22 میلیون نفر طبق گزارش عتبه مقدسه عباسیه از سراسر دنیا با گرایش و نژاد و مذهب و رنگ‌های مختلف که نزدیک 4 میلیون نفر اونها ایرانی بودن این حماسه بزرگ رو خلق کردن. با اینکه استکبار تا توانست با جنگ روانی و استفاده از عوامل بدبخت داخلی و رسانه‌های خارجی تبلیغ کرد که این جریان رو کمرنگش بکنه، تأثیر او رو از بین ببره، اما مثل همیشه به خصوص جوانان در قالب‌های مختلف هیئت و گروه‌های جهادی امثال اینها وارد عرصه شدند. بیشتر از سال گذشته بزرگترین راهپیمایی مردم پایه رو در جهان شکل دادن. حتی برنامه‌های دهه اول محرم امسال در داخل کشور هم پرشورتر از سال‌های قبل بود. اجتماعات روز اربعین در شهرهای مختلف در داخل کشور و در استان خودمون البرز هم خوب بود، قابل تقدیر بود. البته همیشه باید به آسیب‌ها و ضعف‌ها برای جبران در آینده توجه تام داشت. یه تشکر ویژه هم باید از نهاد نماز جمعه بکنم که امسال با برنامه ریزی خوبی که در مرزهای ورودی کشورهای همسایه کرده بودند، با فعال کردن بیش از 60 نفر از ائمه جمعه و برپایی مواکب سر راه تا خروج از مرزهای ایران، یعنی مثلا از مرز پاکستان، از مرز افغانستان وارد ایران می شدن تا برسن به مثلا جذابه و خارج بشن، مواکبی رو تهیه کرده بودن و مدیریت خیلی خوبی شد و خاطره خوشی رو برای زائران کشورهای دیگر برای زیارت کربلا در عبور از ایران فراهم کردن. سعیکم مشکور و امیدواریم این تجربه و ثمرات فراوانی که در تقویت وحدت جهان اسلام و همکاری کشورهای همسایه و ارتباط فراسرزمینی ملت‌ها داره مورد تقویت و تکریم و تشویق مسئولین محترم قرار بگیره انشاءالله. یه صلوات بفرستید. بیست و هشتم صفر، شهادت پیامبر خدا در سال 11 قمری و بنابر قولی شهادت امام مجتبی علیه السلام در سال 50 قمری است. همونطوری که در خطبه قبل عرض کردم، یکی از راه‌های انواع تربیت استفاده از الگوهاست که خدای تعالی به این نکته ما رو توجه داده و قرآن کریم دو شخصیت بزرگوار رو به عنوان اسوه و الگو معرفی کرده. لااقل در آیه به خود لفظ اسوه آمده. نفر اول حضرت ابراهیم علیه السلامه که ابتدای آیه 4 از سوره مبارکه ممتحنه است. لقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. این نفر اول که حضرت ابراهیم، و نفر دوم هم رسول خدا که به عنوان اسوه حسنه برای بشر و جامعه بشری مطرحه در آیه 21 از سوره مبارکه احزاب. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یه توجه بدم به اون که خدای تعالی از پیامبر اکرم در قرآن کریم به صورت‌های مختلف تکریم کرده. خوب دقت کنید چی عرض می‌کنم، که خوب شما این مطالب رو در قرآن دنبال بکنید، اینا جز معارف ماست. مثلا خدای تعالی در آیه 30 از سوره مبارکه فاطر خودش رو، یعنی خدا خودش رو، انهو غفورون شکور داره به اینکه غفورون شکور در سوره مبارکه فاطر آیه 30 خدا غفور شکوره. بعد در آیه 3 سوره مبارکه اسراء راجع به حضرت نوح میگه انه کان عبدا شکورا، دیگه غفورش رو نمیاره، یه صفت از صفات رو برای پیغمبرش میخواد. یا در آیه 40 از سوره مبارکه نعم دارد فان ربی غنی کریم، برای خدا دو صفت بیان میکنه، غنی و کریم. بعد در آیه 17 از سوره مبارکه دخان راجع به حضرت موسی میفرماید به اینکه وجاء هم رسول کریم، یه صفت از اون دو صفت رو برای رسولش میاره، به یه صفت اشاره میکنه. این موارد در قرآن متعدده، من نمونه عرض کردم برای اینکه توجه شما رو جلب بکنم. اما وقتی نوبت به رسول مکرم اسلام میرسه، تمام صفاتی که برای خودش میگه اونا رو برای پیغمبر میگه. مثلا در آیه 143 از سوره مبارکه بقره فرمود ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدای تعالی نسبت به انسان‌ها رؤوف و رحیمه. بعد در آیه 128 از سوره مبارکه توبه وقتی درباره پیغمبر اکرم سخن میگه میفرماید به اینکه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی اونجا که خدا ان الله بالناس لرؤوف رحیم بود، اینجا راجع به پیغمبرش میگه پیغمبر هم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خدای تعالی با این تعاریف این شخصیت رو به عنوان اسوه و الگوی جامعه بشری معرفی میکنه تا در دسترس قرار بگیره. نباید ما در تعریف پیغمبر جوری ترسیم بکنیم که غیر قابل دسترسی و دستیابی معرفی بشه. سبک زندگی ما باید منطبق با الگویی باشد که قرآن معرفی کرده، پیغمبر رو الگو معرفی کرده. آیا سبک زندگی ما زندگی پیغمبره؟ من یه وقت دیگه هم اینجا اشاره کردم، دوستان از کتاب سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی غافل نباشید. این کتاب رو بگیرید مطالعه کنید، ترجمه فارسی هم شده، سنن پیغمبر، روش زندگی پیغمبر. در روایتی دارد رسول خدا فرمودند آیا میدانید شبیه ترین شما به من کیست؟ گفتند بفرمایید ای رسول خدا. حضرت فرمودند هر کس خوش اخلاق تر، نرم خوتر، به خیشانش نیکوکارتر، نسبت به برادران دینیش دوستدارتر، بر حق شکیباتر، خشم را فروخورنده تر و با گذشتر و در خرسندی و خشم با انصاف تر باشه. حالا در خودمون یه بررسی بکنیم ببینیم این چند صفتی که پیغمبر گفت در ما هست، ما اینقدر شبیه پیغمبر هستیم؟ اینها بعضی از چیزها و اخلاقیات و رفتارهایی است که حضرت از ما خواسته. رسول خدا در امور و مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی در اونها هم الگوه. ما با استفاده از الگوی رسول خداست که استکبار ستیزیم، زیر بار ظلم نمیریم. ما با استفاده از الگوی رسول خداست که انقلاب کردیم و دست مستکبرین را از کشور کوتاه کردیم. با استفاده از همین الگوست که هر جمعه فریاد داریم و هر چی که فریاد داریم بر سر آمریکا میکشیم. این که رسول خدا اسوه هستند، خب اسوه است، چگاه باید بکنیم؟ الگوست. حضرت با تدابیر مهمی که به کار بردن، با طراحی‌های دقیقی که انجام دادن، معجزه‌گونه هدف‌های اساسی در تأسیس و استحکام نظام دینی و حاکمیت اسلام و اصلاح امور جامعه رو برداشتن که مهمترین اونها ایجاد انس و الفت و وحدت بین مردم و وفاق اجتماعی و ایجاد محیط سالم و آرام در مدینه بود. پس یکی از مهمترین موضوعات در سیره نبوی که باید الگو برداری بشه در جامعه مسلمین، به خصوص وقتی که نگاه تمدنی داریم، بحث وحدت جهان اسلامه. لذا در چارچوب اسوه بودن رسول خدا باید در مسیر وحدت جهان اسلام و ایجاد امت واحد اسلامی قدم برداری که خدای تعالی در آیه 52 از سوره مبارکه مؤمنون فرمود و ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فتقون. اینا این مسیری است که باید طی بشه. الگو که شد، الگو رو بعد آورد ازش استفاده کرد، ولی بگیم الگو بذاریم رو تاخچه ازش استفاده نکنیم، نمیشه که. در زندگی فردیمون، در زندگی سیاسیمون، اجتماعیمون، اقتصادیمون، مرابطات بین ملل، همه اینها باید مطرح باشه. رسول خدا بعد از 63 سال تلاش بیوقفه در راه خدا و نشر دین جهانی، در ظهر روز دوشنبه 28 صفر سال 11 هجری مصادف با 633 میلادی بر اثر سمی که مدتی قبل به حضرت خورانده بودند، به ملکوت اعلا پیوست و شهید شد. امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت رو غسل داد، واسه جامعه بدن مبارکش رو کفن کرد، بر پیکر پاک حضرت نماز خواند، بعد حضرت رو در همان خانه‌ای که در این زندگی میکرد، در همون حجره در شهر مدینه، با کمک عباس ابن عبدالمطلب و پسرش فضل و اسامت ابن زید و اوس ابن حولی انصاری به خاک سپرد و عالم از این امان الهی که خدای تعالی در قرآن فرمود وجود پیغمبر امان بود و تا وقتی که بود عذاب استیصال به جامعه وارد نمی شد محروم شد. نکته هم راجع به امام مجتبی علیه السلام عرض بکنم، در این سالها به خصوص اخیراً زیاد تعبیر جنگ روایت ها رو می شنویم، گمان بیشتر ما هم اینه که این عنوان جدیدی در مباحث سیاسی اجتماعی است، در حالی که این شیوه از جنگ روانی در طول تاریخ مبارزه و مقابله جبهه حق و باطل وجود داشته، جریان داشته، مصادیق فراوانی هم داره، چون باطل وقتی میخواد خودش رو در خارج نشان بده نمیتونه شفاف و ظاهر بیاد بیرون، ناچار خودش رو با حق بپوشانه، یعنی همیشه باطل یک لباسی از حق به تنش میپوشه و تا بتوانه جولان بده و افرادی رو جذب کنه. خدای تعالی در قسمتی از آیه 42 از سوره مبارکه بقره فرمود ولا تلبس الحق بالباطل ولا تکتم الحق، اینجوریه، لباس حق میپوشه باطل. دوره امام حسن مجتبی علیه السلام این جنگ روایت ها بازار داغی داشت و مردم رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود، روایت های مختلف، فرصت خطبه نیست من شروع کنم لیست کنم این روایت هایی رو که در زمان امام حسن مطرح میکردن و مردم هم میپذیرفتن و جوری شد که امام معصوم رو خنجر به ران مبارکی زدن، سجاده رو از زیر پاش کشیدن، او رو مذل المؤمنین خطاب کردن، امام معصوم، مردم تحت تأثیر جنگ روایت ها بودن تا جایی که امام رو مجبور کردن صلح کنه با معاویه، که البته این صلح هم منافعی داشت. اولا این صلح باعث شد که شیعه حفظ بشه، یعنی این صلح یکی از ویژگی‌هاش حفظ شیعه بود. دوم ماهیت امویان و جبهه منحط اونها رو کاملا رسوا کرد، چون بعد از مدتی معاویه اومد گفت به این که این عهدنامه رو من زیر پا میذارم، من اصلا نیومدم حکومت کنم که شما برید نماز و روزه بخونید و حج به جا بیارید و از اینجور کارا، من اومدم حاکم بر شما بشم، میخوام امیر شما باشم، و همه فهمان که خلافت رو تبدیل به سلطنت کرده. اینم دو سالسن مقدمه شد برای اثر بخشی قیام امام حسین علیه السلام، که خود اینجا هم باز یه مباحثی مطرحه و نکاتی رو مطرح. من الان به مناسبت امام حسن یه حدیثی براتون از امام حسن بخونم، یه ذره وقت میگذره، یه صلوات بفرستید. حیفیم اومد این روایت رو نخونم دیگه، یادداشت کردم براتون، تبرکه نز میکنم. امام مصطفی نقل کردن پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب فرمود آنچه را بر تو املا میکنم بنویس. امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله بیم این داری که من فراموش کنم؟ حضرت فرمودن از فراموشی تو نمیترسم، من به درگاه خدای تعالی دعا کردم که حافظه تو را قوی کنه و از فراموشی بر کنارت داره، لکن برای شریک های خودت بنویس. امیرالمومنین عرض کرد که شریکان من چه کسانی هستند یا رسول الله؟ فرمود آن فرزندان تو که امامه، برای اونها بنویس. به برکت وجود، حالا این نکتهش اینجاست، به برکت وجود آنهاست که بر امت من باران میبارد و در پرتو وجود آنها دعایشان مستجاب میشود، یعنی دعای مستجاب میشه به برکت وجود اهل بیت، و خداوند به سبب آنها بلا از امت میگرداند و به برکت وجود آنها از آسمان رحمت میبارد و این نخستین ایشان است بعد با دست اشاره به حسن ابن علی کردن. سپس به حسین علیه السلام اشاره کردن و فرمودن فرزندان او که امامند. خدای تعالی همه ما رو از رهروان و شیعیان و محبان ائمه معصومین علیه السلام قرار بدهد. صلوات ایناد کنیم. دو سه تا نکته دیگه راجع به مسائل روز مانده. یک 17 شهریور سال 57 قیام دیگری از مردم در تهران شکل گرفت که منشأ آثار بعدی شد. چند جمله در این باره عرض میکنم. یکی از مشکلات اینو خوب دقت بکنید. یکی از مشکلات اساسی رژیم پهلوی ضعف تحلیل انقلاب مردم بود که نمیتوانست تشخیص بده ماهیت این حرکت عظیم مردمی اسلامی و به رهبری روحانیت و مرجعیت دینی انجام میشه. یعنی ریشه حرکت مردم اسلام خواهی و حاکمیت دین و ارزش‌های الهی بود که همین مطلب رو بعد از انقلاب بعضی از جریانات سیاسی هم نفهمیدن، خودشون رو در مقابل مردم قرار دادند و نابود شد، از بین رفت. رژیم منحوس پهلوی به خاطر وابستگی شدیدی که به غرب به خصوص آمریکا داشت فکر میکرد که اگر کسی به او اعتراض کنه حتما وابسته به شورویه. لذا به کمک غرب انقلابیون رو وابسته به شوروی معرفی میکرد و سرکوبشون میگو این همه کمونیست. بعد از مدتی به فکر گشایش سیاسی افتاد، به اسم فضای باز سیاسی بعضی ملیگراها رو سر کار آورد. من اسم اینا نمیخوام بگم، سعیم اینه که نیارم. اما مقداری که کار پیش رفت دید مردم در این انقلابی که دارن شعارهای دینی و مذهبی میدن، گفت پس بعد یک کچیده بیاریم سر کار که با مردم شاید مثلا انس بیشتری بتونه بگیره. اون شریف امامی که خودش رو از خانواده روحانی میدانست او رو سر کار آورد تا شاید انقلاب ساکت بشه، اما نشد. اوجش کجا شد؟ جنایت خونین 17 شهریور و روشن شدن چهره پلید و خونریز پهلوی شد نقطه عطف مبارزات مردم علیه رژیم منحوس و انسجام رهبران قیام و مردم برای ادامه مبارزه. بعد از فرار و سقوط پهلوی مزدور هم دیگه اونم زمینهاش فراهم شد و خدای تعالی باعث یعنی مقدمه شد که نقطه عطفی شد که انقلاب همینطور آرام آرام جلو بره تا 22 بهمن پیروزی به دست بیاد. خدای بزرگ شهدای 17 شهریور و دیگر شهدای قبل و بعد انقلاب تا امروز رو با شهدای کربلا محشور بگردانه. صلواتی ختم کنه. سال بعد پیروزی انقلاب وقتی 19 شهریور ماه سال 58 خبر ارتحال آیت الله طالقانی منتشر شد، همه مردم ایران ماتم زده شدن. آیت الله طالقانی اولین امام جمعه ایران بعد از انقلاب که حضرت امام او رو ابوذر زمان لقب داده بود که زبان چون شمشیر مالک اشتره، پس از اقامه ششمین نماز جمعه از دنیا رفت. شخصیت روشنفکری که در اوج تواضع مبارز بود، اهل مبارزه بود. این روشنفکرها معمولا اهل مبارزه نیستن، اما آیت الله طالقانی در عین فقاهت و مباحث سنتی فقهی روحیه روشنفکری داشت، در عین حال بسیار متواضع و بعد هم اهل مبارزه. زندان‌های طولانی، حالا شما دیگه با ایشون آشنایی بیشتری دارید، حضرت منم خدمتشون رسیده بودم. حضرت اما آقا حفظه الله درباره ایشون تعابیر زیبایی داره: انسان صریح، با صفا، با صداقت، یک رنگ، در کمال اعتماد به نفس و مطلقاً تحت تأثیر قدرت‌ها و زواهر و مانند اینها قرار نمی‌گرفت. این ویژگی های مرحوم طالقانی بود. خدا تعالی با اولیاء خودش مشهور کنه ایشون. 20 شهریور یعنی 2 بعد در سال 60 هجری، در اون هم سال هم فقیه، مجاهد، مبارز، ناطق، مخلص، خونگر، مردمدار، دشمن شناس، وظیفه شناس، اهل اقدام و عمل که مورد وثوق حضرت امام بود، یعنی شهید مدنی، توسط منافقین به شهادت رسید. و نکاتی هم ایشون داره راجع به خودش که نسبت به 2 موضوع شک داشتم. هی به من میگن سید اسدالله، آیا من سید هستم یا نیستم؟ و آیا این که من بالاخره لیاقت دارم در راه خدا شهید بشم یا نه؟ میگه یه روزی رفتم حرم امام حسین علیه السلام، اونجا ناله و زاری کردم، از امام خواستم که جواب من رو بده که بالاخره من سید هستم، پسر پیغمبر هستم یا نه، شهید میشم یا نه. میگه بعد از مدت امام حسین علیه السلام رو در خواب دیدم که بالای سر من اومد، دستی به سرم کشید، گفت یا بنی انت مقتول، ای پسرم تو مقتولی. هم فهمیدم سیدم، هم فهمیدم که شهید میشم. و خدای تعالی این بزرگوار رو هم با اجداد طاهرینش مشهور بگردانه. نکته پایانی این که کشورهایی که خود رو مهد آزادی میدونن و دائم دم از حقوق بشر و انسانها میزنن و گوش عالم رو به اسم آزادی بیان و عقیده کر کردن به بهانه دفاع از سکولاریسم و فشار سیاسی اجتماعی بر مسلمان ها اعلام کردن پوشش اسلامی ممنوعه. آموزش پرورش فرانسه پوشش عبا رو به عنوان نماد دین معرفی کرده و اعلام ممنوعیت کرده. سال قبلم روسری و مقنعه و نقاب رو ممنوع اعلام کرده. کشوری که مدعی آزادی پوشش و مذهب و بیانه، اما در عمل اینگونه دوگانه با شهروندانش عمل میکنه. بعد همینها برای کشورهای دیگه نسخه میپیچن، از نقض آزادی های مدنی و امثال زالک سخن میگن. لیست جنایات و خیانت هایی که به ملت ایران کردن موجوده، اینها رو اگه بخوایم وارد بشیم فراوانه که بگذاریم، دیگه بیشتر از این وقت رو نمیگیرم. 18 شهریور هم سالگشت در گذشت جلال آل احمد هست، روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی، روز سینما، روز وقف، که هر کدوم از اینها مطالبی برای گفتن داره که وقت شما رو نمیگیرم. فقط یکی دو جمله هم به زبان عربی تشکر کردم از مردم عراق، از طرف شما مردم و همه کسانی که در این سفر بودن و محبت‌های اونها رو دیدن. یه 2 خط راجبه تشکر از طرف شماست نسبت به مردم عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. به صفتی امام و جمعت کرج و به نیابت ان احالی محافظت البرز، اود و ان اشکر جمیع الذین عملوا بجد فی تنظیم مراسم اربعینیت سید شهدا و الامام الحسین علیه السلام و خاصتاً از شعب العراقی الکریم علی حسن کرمهی و حبهی لزوار ابی عبدالله الذي اعمى ابصار اعداء الاسلام و خاصه امریکا المجرمه. هذا العام كما في الاعوام السابقه بوحده مثاليه حدثت في ظل القران والاثره الطاهره عليهم السلام. ان شاء الله ستكون هذه المسيره العظيمه حركه كبيره نحو تحقيق العداله و محاربت ظلم فی نهایت تحقیق الحضارت المهدویه فی العالم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشجویان و دانشگاهیان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. بر تأییدات رهبری بیفزا. شر دشمنان به خودشون برگردان. باران رحمتت را بر ما ببار. عزاداری ها از ما قبول بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمه الله.